رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، سید قاسم قیامپور هستم و شما را در نشر دویم مجله بامدادی خیر مقدم میگویم. امروز جمعه 8 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و ویژه گفتار بهترین های موسیقی تقدیم می شوند. حالا باشد نگاهی به اخباری جهان تو این ساعت. ماموکا کوراشویلی رهبری ستاد عملیات پاسداران صلح ارتش گرجستان اعلام داشت که حکومت کشورش تصمیم گرفته است با برقرار سازی ترتیبات کنستیتوسیونی در اسیتیای جنوبی شروع کند. ضمن سخنرانی از طریق شبکه تلویزیونی روستوی دو، جنرال کوراشویلی گفت که با وجود دعوتها برای صلح و آتش بس یک جانبه، جدای خواهان از اسیتیای جنوبی تیرباران دیگه های گرجی را ادامه می دهند و از این رو ما تصمیم گرفتیم که ترتیبات در کلیه منطقه را تامین بکنیم. قرار بود که امروز با میانجیگری روسیه مذاکرات میان فرستاده ویژه رئیس جمهوری گرجستان تیموری یاکوباشویلی و معاون سروزیر اسیتیای جنوبی با باریس چوچیف برگزار شود. با اطلاع خبرگزاری ها در کنار سخنوالی پایتخت اسیتیای جنوبی عین حال زدوخورده ها ادامه دارند و ارتش گرجستان و نیروهای اسیتیای جنوبی از توپخانه و مسلسل ها استفاده می کنند. درباره قربانیان و خسارات وارد شده الحال اطلاعی زیر دست نیست. سلیم همدان راننده رهبری القاعده اسامه بن لادن دیروز در پایان مرافعه در بازداشتگاه گوانتانامو با اتهام سرمایه‌گذاری تروریسم به 66 ماهی محبس محکوم شد. دادستان تقاضا داشت که همدان با مهلت 30 سال از آزادی محروم شود، اما اتهام اصلی علیه او طرح‌ریزی عمل تروریستی ثابت نشد. شهروند یمن سلیم همدان نخستین محبوس گوانتانامو است که پرونده او طبق نظام بحث برانگیز کمیسیون های نظامی پرزیدنت جورج بوش بررسی گردید. بر اثر انفجار در شهر موصول واقع در شمال عراق 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. گفته می شود که مواد ترکنده در عربه دستی گذاشته شده بود و برابر نزدیک آمدنی پاترول پلیس انفجار کرد. دیروز همچنین در موصول افراد مسلح ناشناس یکی از رهبران ارشد حزب اسلامی عراق و یاوری او را هدف تیر قرار دادند. رهبری ائتلاف حاکم پاکستان آصف علی زرداری دیروز گفت ائتلاف جهت آغاز روند ایمپیچمنت یا خود عدم رأی اعتماد به رئیس جمهور پرویز مشرف به توافق رسیده است. با گفته او ائتلاف به خاطر رسمی کردن این اقدامش خواستار دعوت اجلاس پارلمان در تاریخ 11 آگوست سال روان شده است. این برای نخستین بار است که به خاطر اعلان عدم رأی اعتماد و یا ایمپیچمنت علیه رئیس جمهور پاکستان اقدام می شود. طبق قانون اساسی پاکستان برای ایمپیچمنت کسب حمایت از 2/3 هر دو مجلس پارلمان لازم است. امروز در پکن مراسم افتتاح بازی های المپی تابستانی المپی برگزار می شود. دیروز مشعل المپی بالای دیوار بزرگ چین بلند شد و توسط 268 مشعل بردار این دیوار را طی کرد. هرچند بازی های المپی رسما افتتاح نشده است، نخستین مسابقات آن از جمله بازی های گروه های دسته های فوتبال آغاز یافتند. در همین حال ژاک روگه رئیس کمیته بین المللی المپی سر و صداها را درباره آن که هوای پکین به صحت ورزشگران تاثیر منفی دارد رد کرد. او گفت که البته وضع پاکیزگی هوا عالی نیست، اما هوا به تدریج پاک می شود و به صحت ورزشگران خطر تهدید نمی کند. و بازی خبر مربوط به بازی های المپی. با اطلاع خبرگزاری ها با سبب های گوناگون در مراسم افتتاح بازی ها 20 تن از سران 100 کشور به چین دعوت شده حضور نخواهند داشت. سروزیر چخی میراسلاو تاپالانیک اعلام داشت که بازی های المپی را تحریم اعلان کرده است. در مراسم افتتاح بازی های المپی بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، استیون هارپر سروزیر کانادا، دونالد توسک سروزیر لهستان و ایلن کلارک سروزیر ایزلند نو نیز شرکت نخواهند کرد. شنوندگان ارجمند، شما نشر مختصری اخبار جهان را شنیدید و یادآور می شوم که در ادامه مجله بامدادی با دقت شما مجله فرهنگ و اندیشه، مجله جهانی ورزش و همچنین ویژه گفتاری بهترین های موسیقی تقدیم می شوند.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه. السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و امروز در ویژه گفتاری فرهنگ و اندیشه شما را همراهی میکنم. نخست نگاه به نامگوی مطالب این برنامه. میراث تضادآمیز الکساندر سولژنیتسین، بزرگترین تاجیک زمانهای گذشته و امروزه، پیشنهاد قدردانی از مؤلف نمایشنامه رفشن و جمشود، تاج و غیر از اصیلزادگان خاص باز کی هاست؟ اما شنونده ارجمند تصور میکنم بعد از شنیدن برنامه خبری حتما از شنیدن خبر و گزارش های مختلف از این و آن گوشه جهان یک خستگی احتمالا به شما دست داده باشد. برای رفع آن برنامه را با یک پارچه موسیقی سر میکنیم و سپس به موضوع های نامبر شده برمیگردیم.
بر من کی صدوی زدن خیرقه حرام است، بر من کی صدویی زدن خیرقه حرام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است، مراقبت ماهی پری چهره تمام است تمام است، دامی دلی صاحب نظرانت خمیگی سوز، وان خالی بنا گوش مگر دانه ای دام است، دامی صاحب نظرانت خمیگی سوز، وان خالی بنا گوش مگر دانه ای دام است، بر من کی صبوحی زدن خیرقه حرام است، بر من کی صبوحی زدن خیرقه حرام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است،
صدای آوازخوان سرشناس تاجیک سید قلی بلال را می شنیدید با ترانه ای مجلسیان راهی خرابات کدام است. خب ما هم راهی برنامه خود را جستجو میکنیم و میرویم دنبال موضوعی که در آغاز برنامه برایتان ذکر نام کردیم. اما بار دیگر یادرس میکنم بخشی از برنامه به میراث تضادآمیز الکساندر سولژنیتسین بخشیده شده است. سپس یک نظرسنجی را خواهیم دید درباره اینکه بزرگترین تاجیکان گذشته و امروزه کیا هستند و پیشنهاد قدردانی از مؤلف نمایشی بحث برانگیز رفشن و جمشود در برنامه نشرش شبکه تلویزیون روسیه، و همچنین صحبت درباره تاج که آیا تاج به غیر از اصیلزادگان و شاهزادگان باز به کیها و یا چیها خاص بوده می تواند. اما در آغاز نگاهی به چند خبر جالبی فرهنگی. در جشنواره فیلم‌های مستند در ایالت میچیگان آمریکا که کارگردان مشهور مایکل مور تأسیس داده است، آوازخوان مادونا فیلمی نوی خود را نمایش داد که سرنوشت یک کودک بی‌پرستار مولوی را حکایت می‌کند. یکی از چنین کودکان بی‌کس را خود مادونا و شوهر او گای ریچی به فرزندی گرفته‌اند. سلمان رشدی مؤلف رمان مشهور آیه های شیطانی یکی از پاسبانان سابق خود را به دادگاه کشیدن است، زیرا رون ایوانز که سالها امنیت رشدی را تامین میکرد در باره این دوره حیاتش کتاب خاطرات نوشته، با گفته رشدی نویسنده را خیلی بی‌رحمانه تهمت کرده است، چنانچه پاسبان سابق رشدی را در ناتازگی، ممسکی و شیرقینی عیبدار کرده است. رشدی این اتهام را رد میکند. رهبر ایران آیت الله خمینی در سال 1989 پس از نشر آیه های شیطانی به قتل رشدی فتوا داد و از آن وقت تا حالا رشدی تحت حمایت خدمات امنیتی بریتانیا قرار دارد. یک گروه از روشنفکران بریتانیا یک دانشگاه آلترناتیوی را با نام مکتب حیات تأسیس دادند. تحصیل در آن 6 هفته ادامه کرده، ارزش تحصیل 400 دلار است. به دانشجویان در اینجا درس معاشرت، آداب، محبت و ازدواج داده می شود. فیلسوف مشهور آلن دی بوتون و نقاش صوفی هوارد از مؤسسان این دانشگاه هستند. پایکاری آدم و شوهر را ابو عبدالله رودکی که در مسکو آماده شده است بعد دوشنبه انتقال داده شد. با درخواست شهرداری دوشنبه مجسمه 7 متره را هیکلتراش سرشناس روز الکساندر روکویشنیکوف ساخته است. قبلا شهرداری با اعلان 2 دوره آزمون تلاش کرد پایکار سازان مختلف را به بنیاد هیکل رودکی جلب نماید. طرحهای جالبی به آزمون پیشنهاد شده بود، اما در آخرین لحظه نتایج آزمون ناکافی شمرده شدند. یکی از خبرهای مهم هفته بیشک در گذشت نویسنده معروف روس الکساندر سولژنیتسین بود. با وجود آنکه از جایگاه ویژه و مؤثر سولژنیتسین در ادبیات تاجیک سخن می رود، در اصل یگان اثر این نویسنده به زبان تاجیکی برگردان نشده است. زیرا مدت طولانی سولژنیتسین دشمن عقیدتی اتحاد شوروی شمرده می شد. اما بسیاری از تاجیکان نوشته های او را به زبان روسی مطالعه کردند و نبوغ او را شناختند. یکی از آنها نویسنده قادر رستم میگوید
خواندن آثار سولژنیتسین برای من قبل از همه یک درس جسارت و مردانگی بود. در زمان شوروی، در زمانی که همه تقریبا همه نویسندگان در مد و صفت دولت سوییتی و پارتی کمونیستی مطرح ها میخوندند، تفسیر نامه ها می نوشتند، سولژنیتسین میتوان گفت که تنها شخصی بود که در تنهایی در مقابل این سیستم بسیار مقاومت کرد و مبارزه بود. سولژنیتسین برای من یک نفر روشنفکری واقعی روس بود که متاسفانه در میان تاجیکان در زمان شوروی ما این گونه شخصیت نداشتیم و امروز هم نداریم.
قادر رستم نویسنده تاجیک و نظری او با آثار و کارنامه الکساندر سولژنیتسین. ادبیات شناس و نویسنده پیتر وایل میگوید سولژنیتسین از مؤلف کتاب های مانند یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ، گلا جزیره های گولاگ، چرخ ارغوان در دایره اول و غیره به ارباب جمعیتی تبدیل شد که به تنهایی افکار اجتماعی تشکل میداد. برای آثار سولژنیتسین در سال 1970 برنده جایزه نوبل در ادبیات شده است، اما در تاجیکستان و هم قلمرو شوروی سابق بسیاری ها او را با اسه مشهورش روسیه را چگونه آباد باید کرد و یا آبادی روسیه معروف تر است. نویسنده تاتار حیدر حلیم میگوید در این نامه‌اش سولژنیتسین از موقع یک سلطنت طلب روس حرف زده است و نویسنده قرغیز کازات احمدوف میگوید
ادبی تقدیر جناب سیاست داش گفت ده وای بول جنا چون مقاله جزده.
آثار او از حد زیاد سیاست زده است، اما در آن مقاله درازش وی می گفت روسیه باید جدا شده 14 جمهوری دیگر را که زیر شکمش هستند و آنها را می خوراند از خود دور افکند، آنگاه آباد می شود.
فیلسوف بلاروس آلیس آنسیپنکو در انتقادش از سولژنیتسین فراتر می رود و می گوید نویسنده بعد از گرفتن جایزه نوبل تغییر خورده بود و در تضاد به سر می برد.
بعد از اسه آبادی روسیه من درک کردم که جناب سولژنیتسین با وجود تازیانه هایش به توتالیتاریزم یک امپریالیستی عادی روس است. این تضاد وحشت انگیز بود، زیرا همه گونه نظام امپریالیستی به اندازه معین توتالیتری می باشد. من می دیدم که سالجنیتسین مخالف خیش بود، زیرا حق ملی بیلاروس ها و اوکراین ها را رد می کرد.
سالجنیتسین کلی یون ادمولای بیلاروسیم و اوکراینسیم اوکراین ما سامه ویزنشین.
سالجنیتسین بر این بود که سه جمهوری شوروی سابق روسیه، بیلاروس و اوکراین یک دولت یگانه اسلاوانی باشند و جماهیر دیگر به این اتحاد راه داده نشوند. اسه مشهور نویسنده در سال 1990 خشم برخی از نویسندگان تاجیکستان را نیز به میان آورده بود. اما قادر رستم بر این است که این حمله ها دو سبب داشتند.
نویسندگان تاجیک، روزنامه‌نگاران تاجیک با دلایل به سالجنیتسین نظری منفی داشتند. بعضیش از اون سوابقی یعنی با همون عقیده خلاستیکی کمونیستی پرورش یافته بودند و بعضی از اون نظر که کنه نظر سالجنیتسین را در مورد مسائل ملی درک کرده نتونستند. ولی مثلا زمان آمده بود که باید روسیه از آسیای مرکزی رها بیابد، اینها این چیز را همسون تحقیر حساب کردند، در صورتی که اون تحقیر نبود، اون اصلی بیان واقعیت بود و در سود ملت‌های آسیای مرکزی هم بود. باید چه دریا بودم که حجوم های در مطبوعات تاجیکستان علیه سالجنیتسین رخ داده بود، ولی مخالفان آن، بیشتر مخالفان آنها یعنی هدف سالجنیتسین را نفهمیده بودند.
نظر نویسنده تاجیک قادری رستم به نقش و میراث الکساندر سالجنیتسین که در سن 89 سالگی در مسکو درگذشت. با قیده اکثر شارحان میراث او با سالها مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما اون چه جای بحث ندارد این است که کتاب وی درباره لاگرهای کمونیستی یکی از کتابهای مهمترین سده 20 باقی خواهد ماند. در همین صحبت جناب رستم اظهار تأسف کرد که تاریخ این دوره تاجیکان شخصیت را چون سالجنیتسین به میان نآورد. اما سبب چی بود؟
از نظر محدودیت هایی که در خود جامعه شوروی بود، این محدودیت ها دو برابر بیشتر در تاجیکستان بود. یعنی ادیبان ما، روشنفکران ما قدرت توانایی آن را نداشتند که به واقعیت شوروی با چشم انتقاد بیندارند. یعنی با چشم انتقاد هم اگر نگاه میکردم با جزئیات اون نظر انتقادی داشتم و نه با کل اون مسائل اونها. این چیز باعث شد که یعنی بی خبری از نظریات فلسفی عصر معاصر یا چی بگم ترس یا یعنی ترس معنوی، این چیزها امکان داشت که اونها یه نظر فراختری داشته باشند به این دنیا.
سپاسگزاریم از شما برای این صحبت قادر رستم نویسنده تاجیک. اگر چنین شخصیت ها امروز نداریم و در آینده نزدیک نخواهیم داشت، آیا در گذشته داشته ایم؟ موضوع را به همین سمت ادامه می دهیم. عقیده وجود دارد که مردم تاجیک اساساً با تاریخ گذشته خود می فخرد و این افتخار بی‌مایه به گفته بعضی ها مانع پیشرفت این مردم شده است. اما این بار نه خود تاجیکان بلکه سامانه اینترنتی سنترازیا رو پرسش را به میان گذاشت که بزرگترین تاجیکان در گذشته و یا امروز کیها بودند و یا کیها هستند. از نتیجه های این نظرسنجی همکار ما اسلم مومنزاد گزارش می دهد.
در این نظرسنجی که بیش از 1300 نفر شرکت کرده اند، ابو علی ابن سینا طبیب و متفکر عصری دهی تاجیک بزرگترین تاجیک شمرده شده است. 32% شرکت کنندگان نظرپرسی ابن سینا را بزرگترین تاجیک خوانده اند. با همین منوال بنابر این نظرسنجی اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با 14% نظرها در جای دویم و قهرمان ملی افغانستان از سروران جهادی تاجیک این کشور احمد شاه مسعود با 12% نظرها در جای سیوم قرار گرفته اند. مقام چهارم را امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان گرفت است که 11% رایها را به دست آورده است. زینه های پنجم و ششم نظرسنجی را اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی و لشکرکش تاجیک تیمور ملک کسب کرده اند. به همین ترتیب در این نظرسنجی شاعر فقید لایق شیرعلی با 5% آواز در جای ششم، اساسگذار ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی و عالم و رهبر وقت تاجیکستان باباجان غفوروف با 3% رایها در زینه های هفتم و هشتم و شاعر مرزا ترسونزاده با 2% آرای نظردهندگان در زینه دهم جای گرفتند. در تاجیکستان به این نظرسنجی نظرهای مختلف دارند. مرزا بدل بدلوف مسئولی وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید
اصلا از جانب یک سامانه خارجی گزارانیدن چنین نظر سنجی اینقدر واجب و صلاح نیست، لیکن به هر حال از روی نتیجه های این نظر سنجی که این سامانه گزارانیده است، اصلا در ردیف اون 10 نفر شخصیت های برگزیده و نمایان ملت تاجیک، اون نفرای افتیدن که در واقع ارزنده هستند و اگر هر نفر تاجیک هم پرسید به اندیشه من همین نفرای نامبر میکند.
و اما عبدالواحد زیور کارشناس تاجیک میگوید شیوه گذرانیدن چنین یک نظرسنجی نادرست است. آقای زیور میگوید تمامی بزرگان تاجیک در فهرست آوازدهی جای نگرفتند که اشتراکداران نظرسنجی به آنها رأی دهند. او میافزاید همچنین مسئولین این نظرسنجی سوال را نادرست گذاشتند و بزرگی اشخاص را از روی ساحه فعالیت ردبندی نکرده اند.
بزرگی اول فهمیدن در کار که چی را در نظر دارند، مثلا از جدی سیاست مداری یا از جدی مثلا علم فرهنگ یا از جدی تیب یا از جدی دیگر.
ولی رجب میرزا روزنامه‌نگار تاجیک به این دلیل که این نظرسنجی از طریق اینترنت صورت گرفته است و در آن اصلا شهروندان کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرده اند، نتایج این نظرسنجی را واقعی می شمارد.
واقعی به آن معنی که این نظرسنجی از طریق اینترنت صورت گرفته است و طوری که ما می دانیم در اینترنت امروز اصلا مردم می شنند که تا اندازه از فرهنگ و تاریخ و خصوصیت های دیگر ملی ما با خبر هستند. یعنی خودی اون که مثلا اگر که ببینیم ما ابوعلی ابن سینا در این روی خط جای اول را صاحب شده است، گواهی آن است که این فرسیش تا اندازه به منشأت های بیرونی تاریخ روانه گرده است. یعنی اونها پیش از همه از این نقطه نظر بها دادن میخواهند که سینا یک شخصیتی واقعا تاریخی و جهانی است، نماینده ملت تاجیک است. یعنی با همین خلاصه کردن ممکن است که سمتی انتخاب درست است.
رجب میرزا روزنامه‌نگار تاجیک صحبت میکرد، اما محبوب گنجعلی کارشناس مستقل میگوید نبودن شخصیت های بزرگ تاجیک مانند متفکر بزرگ مولوی جلال الدین بلخی و سروری یکی از مذهب های دین اسلام امام اعظم در فهرست آوازدهی شرکت کنندگان نتایج این نظردهی را با سؤال بزرگترین تاجیک کیست تحت شبهه قرار میدهد. او می افزاید این در حال است که حالا از امام اعظم که سروری سنی مذهبان دین اسلام می باشد حدود میلیارد مسلمان پیروی می کنند و یا از آثار مولوی در دنیا میلیون ها نفر می آموزند.
اگر همین نظرپرسی از جانب کدام یک سامانه تاجیکی انجام می شد چیز دیگر بود.
کارشناسان میگویند سامانه سنترازیا که به زبان روسی به چوز اطلاعات بیشتر موادهای تنقیدی و تحقیرآمیز را در خصوص ملت‌های آسیای مرکزی نشر میکند و به آتش بحث‌های ملی منطقه روغن می‌ریزد، قبلا هم چنین نظرسنجی را در خصوص کی بودن بزرگترین قرغیز انجام داده است. دلیر غفران کارشناس تاجیک میگوید سامانه سنترازیا این نظرسنجی‌ها را هدفمندانه تهیه کرده است و این پرسش اسرارآمیز می نماید و می افزاید
با چنین نظرسنجی ها شاید افتاد ممکن که بعض مقصد های دیگر اینجا نفته باشد. برای مثال رودکی و سینا نفرانی فراملی هستند، نیاز به هیچ ارزیابی ندارند و نقطه دیگر این است که در مثال دلخواه شخصیت دیگر هم که نباشد یک ذره خدمتی که چی برای تاجیکستان کرده است چی برای بشریت کرده است اون احتیاج به ترازو ندارد. یعنی که ما نباید ما اون رو به هر ترازوی برکشیم.
اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های یک نظرسنجی سامانه اینترنتی سنترازیا رو در ردبندی مشهورترین نمایندگان قومی تاجیک. برنامه فرهنگ و اندیشه در خدمت شماست و من سلیم ایوبزاد این بار گرداننده آنم. خوب از مشهورترین نمایندگان قوم تاجیک صحبت کردیم و چند پیش یک شهروند تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به یک هنرپیشه روسیه عنوان فاخر تاجیکستان جایز دانسته شود. این پیشنهاد از یک سو خیلی جالب است که تاجیکان از ازل نیک و بد را به ملیت ها یا کشورها تقسیم نمی کردند. نیک نیک است، بد بد است و این دو پهلوی همند و در هر قوم و قبیله یافت می شوند. اما این پیشنهاد نه به همه خوش آمده است و حالا از همکارمان رسول شادان می شنویم که سبب تفریقه و تضاد چیست؟
اخیراً کارمند دولتی شهر استرافشان به وزیر فرهنگ تاجیکستان پیشنهاد کرده است با میخائیل گالوستیان که در برنامه تلویزیونی شبکه تنتی روسیه نقش رفشان رو بازی میکند عنوان هجونگار شایسته تاجیکستان داده شود. منان مخصومف که این پیشنهاد را کرده است در اظهارات خود میگوید میخائیل گالوستیان با وسیله طنز و هجو نظر مردم روسیه را درباره تاجیکان دیگر و تاجیکان را تبلیغ کرده است. اما نورالله عبدالله هنرپیشه معروف تاجیکستان با گفته های آقای مخصومف راضی نیست.
با نام این دوکس تمام این ملت ان همین خیل بی عقل بی تمیز و خصوصا آنهایی که بیرون از جمهوری هست. در نظر تمام مردم دنیا این خلق با واسطه این دو نفر بی عقل و بی فرهنگ و بی تمیز و بی هنر و از همه این چیزها آری هست. به اینها عنوان دادن در کار نیست، به اونها نوت اعتراضی روان کردن در کار که تا این درجه مردمی ما جزیر نکنه.
نورالله عبدالله گفت در صحنه های نشرش هیچ مشکلی مهاجران تاجیک را مطرح نمی شود، بلکه از تاجیکان سیمای ناخوشایند به وجود می آید. با گفته آقای عبدالله از تاجیکان در این برنامه فقط نام باقی مانده است و خلاص، دیگرش به مانند بلده ای که در افسانه های روس ها مشاهده می شود همان است.
اونها چی پرابلم هم میبردارن؟ چونکه یکون پرابلم نیست اونجا، فقط هست پرابلم بیعقلی. یعنی دو کسی نشون میتین که تماما عقل ندارد و گویا تمام تاجیکانی که در روسیه هم در همین پایان. یعنی دو بیعقل، دو ابله. من از بودن انا همین خیل دو تاجیک شرم میدارم، همون که حتی نامش نادرست میگوید جمشود و کسی که این چیز طلب میکند یا خودش از عموماً از فرهنگ خبر ندارد یا اینکه ضد همین ملت است. پس اینکه طلب میکنه که بوای عنوان یا که نمیدونم عنوان فخری داده شود، چون که خودی طنز در اونجا نیست، خودی یومر نیست.
Что так сюда иди, говорю.
Зачем ругаешься на сегодня?
Это что такое? Вы на паркет из красного дерева разлили краску, что ли?
Джамшут?
Так.
Ванна ма пошла. Клуш повернула ма. Напором пошел, люстра упала, разбилась, трещины пошла, пошел, соседки квартира пришел.
در کوچه و خیابان‌های دوشنبه شهر نیز جوانان از این خبر لبخند و تعجب می‌کنند. اکثر جوانان شهر دوشنبه حداقل یک بار برای کار به روسیه مهاجرت کردند. آنها می‌گویند برخی از صحنه‌های نشرش برای مردم تاجیکستان تحقیرآمیز است، اما برخی از لحظه‌ها از زندگی دشوار مهاجران تاجیک در روسیه نشان می‌دهد. برای مثال بهروز یک جوانی که از روسیه همین روزها برگشته است در این باره چنین گفت:
"ویزش روسته. خندت میگید خیلی نه سم دلی استوریا دا خاطر میزنم پنجو چیزی گفتم کو زنگ میزنه تاجیکستان زکاز میکنه زنگ میزنه بو کاکی بریگادیر شونه ده میکشه بو زنگ میزنه یکی اول به بریگادیر مهمجره با تراغلالا زنگ بزنم اخو من همیشه دیدگیم عروستی شد دیدگیم میخیل گوستیانه انم ندیدم من خاندم نیدم برای چی باگم گفتم انمی من انمی حوال شد دیدگیم برای همی بسوی باد خاندیم من همه بسوطر من خاندیدم.
اما مسرور با گفته های بهروز کاملا موافق نیست و گفت در این برنامه مردم تاجیک تمسخوری زیاد میشوند.
من تاجیکوی افریقا دادم اخو که
برخی از تاجیکان میگویند اگر ما به این برنامه واکنش اعتراض شدید نشان بدهیم آن هواداری بیشتر پیدا میکند. برای مثال دولت قزاقستان به یک هجونگار خارجی که نقش بارات ساگدیوی خبرنگار قزاقی را بازی کرده است شدیداً اعتراض کرده بود، اما بعد از این اعتراض ریتینگ یا نفوذ این شخص در تلویزیون خیلی بالا رفت. اما در عوض نیز قزاقستان نیز در میان مردم اروپا و آمریکا شناسایی بیشتر نیز پیدا کرد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، دوشنبه.
واکنش های گوناگون به نمایش سریال نشرش در تلویزیون روسیه و پیشنهاد یک بیننده تاجیک در تقدیر مؤلف این فیلم های ویدیویی. طوری شنیدیم هنرپیشه و درامنویسی سرشناس تاجیک نورالله عبدالله در این گزارش به خبرنگاری ما گفت نشرش نه بررسی مسئله های مشکلی مهاجران است و نه حجوی حقیقی دارد. حالا نوبت را به خودی او میدیم که چی بودن حجو را در اثر نوبتیش به نمایش ببخشید به شنوایش نمایش شنوایش اصلا گیریم. این یک نمایش رادیویی است که با هنر بلند به اجرا میرسد. اینک سخن به نورالله عبدالله.
گفتگوی مردانه.